تراک 100 صفحه 389. گفتاری پیرامون معنای برکت از نظر قرآن. راغب در مفردات میگوید اصل کلمه برکت برک به فتح با و به معنای سینه شتر است، ولیکن در غیر این معنا نیز استعمال می شود. از آن جمله می گویند فلانی دارای برکه است و برک البعیر به معنای این است که شتر سینه خود را به زمین زد. و چون این معنا مستلزم یک نحو قرار گرفتن و ثابت شدن است، لذا کلمه مزبور را در ثبوت که لازمه معنای اصلی است نیز استعمال کرده و می گویند ابترکو فی الحرب، در جنگ پای برجا شده و به عقب برنگشتند. و به همین مناسبت آن محلی را که مردان دلیر و شجاعان لشکر موضع می‌گیرند براکا و بروکا می‌نامند و نیز در جایی که حیوان از راه رفتن باز می‌ایستد و به هیچ وجه تکان نمی‌خورد می‌گویند اب ترکت دابه، و آب انبار را نیز به همین جهت برکه می‌نامند، برای اینکه آب انبار محل ثابت شدن و قرار گرفتن آب است و برکت ثبوت خیر خداوندی است در چیزی. و اگر فرموده لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، پاورقی 1، برای این بوده که خیرات در زمین و آسمان قرار گرفته، همچنان که آب در برکه جای می‌گیرد و مبارک چیزی است که این خیر در آن باشد. و به همین معناست آیه هازا ذکرون مبارکون انزلنا، پاورقی 1، سوره اعراف آیه 96. ادامه متن سپس میگوید از آنجایی که خیرات الهی از مقام ربوبیتش به طور نامحسوس صادر میشود و مقدار و عدد آن هم قابل شمردن نیست، لذا به هر چیزی که دارای زیاده غیر محسوسی است میگویند این چیز مبارک و دارای برکت است. روایتی هم که میگوید هیچ مالی از صدقه دادن کم نمی شود، مقصودش همین نقصان غیر محسوس است، نکاهش محسوس، که بعضی از زیانکاران پنداشته و در رد آن گفتند ما ترازو می گذاریم و از فلان مال مقداری صدقه داده، سپس آن را بار دیگر می سنجیم و می بینیم که به مقدار صدقه کم شده است. راغب سپس اضافه کرده است که مراد از تبارک الله اختصاص خداوند است به خیرات، پاورقی 1. پس بنابراین برکت به معنای خیری است که در چیزی مستقر گشته و لازمه آن شده باشد، مانند برکت در نفس که به معنای فراوانی اعقاب یا بقای نام و دودمان است، و برکت در غذا که به معنای سیر کردن مردم بیشتر است، و برکت در وقت که به معنای گنجایش داشتن برای انجام کاری است که آن مقدار وقت معمولاً گنجایش انجام چنان کاری را ندارد. چیزی که هست از آنجا که غرض از دین تنها و تنها سعادت معنوی و یا حسی منتهی به معنوی است، لذا مقصود از برکت در لسان دین آن چیزی است که در آن خیر معنوی و یا مادی منتهی به معنوی باشد، مانند آن دعایی که ملائکه در حق ابراهیم علیه السلام کرده و گفتند رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، پاورقی 2، که مراد از آن برکت معنوی مانند دین و قرب خدا و سایر خیرات گوناگون معنوی و نیز برکت حسی مانند مال و کثرت و بقای نسل و دودمان و سایر خیرات مادی است که برگشت آن به معنویات می باشد. پاورقی ها 1. مفردات راغب صفحه 44. 2. رحمت و برکات خدا مخصوص شما اهل بیت رسالت است، سوره هود آیه 73. ادامه متن بنابر آنچه گفته شد، معنای برکت مانند امور نسبی به اختلاف اغراض مختلف می شود، چون خیریت هر چیزی به حسب آن غرضی است که متعلق به آن می شود. مثلا طعامی که انسان می خورد، بعضی غرضشان از خوردن آن سیر شدن است و بعضی غرضشان از خوردن آن تنها حفظ سلامت است، چون غذای مورد نظرشان را در میان همه غذاها نسبت به مزاج خود سالمتر تشخیص داده. بعضی دیگر غذایی را که می‌خورند منظورشان استشفا به آن و بهبودی کسالتی است که دارند. بعضی دیگر نظرشان از فلان غذا تحصیل نورانیتی است در باطن که بدان وسیله بهتر بتوانند خدای را عبادت کنند. پس وقتی عمل واحدی چند جور غرض متعلق به آن می‌شود، برکت در آن نیز معنایش مختلف می‌گردد. ولی جامعه همه آن معانی این است که خداوند خیر منظور را با تسبیب اسباب و رفع موانع در آن قضا قرار داده و در نتیجه غرض از آن حاصل گردد. پس نباید پنداشت که نزول برکت الهی بر چیزی منافات با عمل سایر عوامل دارد. زیرا همانطوری که در ابحاث قبلی گذراندیم، معنای این که خداوند اراده کرده که فلان چیز دارای برکت و خیر کثیر باشد، این نیست که اثر اسباب و علل مختزی را ابطال کند، برای اینکه اراده خداوندی سببی است در طول سایر علل و اسباب، نه در عرض آن. مثلا اگر میگوییم خداوند فلان طعام را برکت داده، معنایش این نیست که علل و اسبابی را که در آن طعام و در مزاج خورنده آن است، همه را ابطال کرده و اثر شفا و یا نورانیت را از پیش خود در آن قرار داده، بلکه معنایش این است که اسباب مختلفی را که در این میان است طوری ردیف کرده و ترتیب داده که همان اسباب نتیجه مطلوب را از خوردن آن غذا به دست می دهند و یا باعث می شود که فلان مال ضایع نمی گردد و یا دزد آن را به سرقت نمی برد. دقت فرمایید. لفظ برکت از الفاظی است که در لسان دین بسیار استعمال شده است. از آن جمله در آیات قرآنی و همچنین در موارد بسیاری در اخبار و احادیث و نیز در تورات و انجیل، در مواردی که عطیه های الهی را به انبیا و همچنین عطیه کهنه را به دیگران نقل می کند، این لغت بسیار به کار رفته. بلکه در تورات برکت را مانند سنتی جاری گرفته است. از آنچه گذشت، بطلان رأی منکرین برکت به خوبی روشن گردید. ادعای آنان به طوری که قبلا از راغب نقل کردیم این بود که اثری که اسباب طبیعی در اشیا باقی می‌گذارد، جایی برای اثر کردن هیچ سبب دیگر نمی‌گذارد و خلاصه چیزی به نام برکت و یا به هر اسم دیگری نیست که اثر اسباب طبیعی را در اشیا باطل کرده و خود در آن اثر کند. غافل از اینکه سببیت خدای تعالی و برکت او در طول سایر اسباب است، نه در عرض آن، تا کار تأثیر آن به مزاحمت با سایر اسباب و ابطال آثار آنها بکشد. و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبن تا ما انزل الله. خدای تعالی در این آیه 3 مورد از موارد ظلم را که شدیدترین مراتب ظلم را داراست و عقل در شناعت و رسوایی آن هیچ تردیدی ندارد برشمرده و به همین جهت آن را به صورت سؤال ذکر کرده است. غرض از ایراد آن به صورت سؤال این است که مطلب را به عقل خود مرتکبین آن واگذار نموده و از عقل سلیم انصاف بخواهد. گویا خواسته است بفرماید ای رسول گرامی من، تو به این مردم بگو که مسئله خضوع در برابر حق اختصاص به کسی ندارد. من و شما ناگزیریم از این که در برابر آن خاضع شده و از قبول آن استکبار نکنیم و با ارتکاب عملی که شدیدترین و زشت‌ترین مراتب ظلم را داراست نسبت به حق تعالی استکبار نورزیم و آن عمل همانا ظلم بر خود خدای تعالی است. خود انصاف دهید، آیا جایز است که شما به دروغ بر خدای تعالی افترا بسته برای او شرکای اتخاذ کنید و همانها را شفیع قرار دهید؟ آیا اگر من از پیش پروردگار عالم رسالت نداشته باشم، جایز است که ادعای نبوت کرده و بگویم به من وحی می‌رسد؟ آیا کسی می‌تواند بگوید به زودی من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می‌کنم؟ و با گفتن چنین سخنی حکم خدا را به مسخره گرفته و آیات او را استهزا کند؟ ناگزیر هر شنونده‌ای که دارای عقل سلیم باشد در این سه سؤال به حق اعتراف می‌کند. پس معلوم شد که سؤالی کردن مطلب بهتر طرف را به انقیاد در می آورد و زودتر نبوت مورد ادعا را می پذیرد. چون وقتی بنا را بر این گذاشتند که دیگر بی جهت به خدا افترا نبندند و به وی شرک نورزند و دیگر آنهایی که می گفتند سانزل و مثل ما انزل الله، از این گونه سخنان مسخره آمیز اجتناب ورزند و پیغمبر اکرم هم سرگرم انجام وظیفه نبوت خود باشد، قطعا نبوتش بدون معارض خواهد شد. در اینجا افترا بر خدا که یکی از ظلمهای مذکور در آیه است، اهم از ادعای دروغی وحی و نبوت است که دومی آن ظلمها می باشد. ولذا بعضی از مفسرین گفتند ذکر دومی در این آیه ذکر خاص است بعد از آن، و با اینکه افترا بر خدا ادعای دروغی نبوت را هم شامل می شود، اگر آن را نیز ذکر کرده، برای این است که عظمت آن و اعتنای به امر آن را برساند. ولیکن گرچه افترا بر خدای تعالی ادعای دروغی نبوت را هم در بر می گیرد، اما در اینجا مقصود از آن همان شرک به خدای سبحان است. و اگر تصریح به آن نکرد تا احتمال ذکر خاص بعد از آن پیش نیاید، برای این بود که گفتیم می خواست از خود مردم و مشرکین انصاف بخواهد و عصبیت جاهلیت آنان را تحریک نکرده و داعی نخوت و استکبارشان را بیدار نکرده باشد. پس مقصود از این که فرمود ممن افترا علی الله کذبا غیر آن چیزی است که از جمله او قال اوحی الی ولم یوحى الیه اراده شده، هرچند به ظاهر یکی از آن دو عام و دیگری خاص به نظر برسد، به دلیل اینکه در ذیل آیه تنها سوال از مشرکین و تهدید آنان را به عذاب عنوان می کند. و اگر مقصود از افترا آن معنای اعم بود، می بایست در ذیل آیه عذاب را متوجه کسی کند که به خدا افترا بسته است، نه فقط به مشرکین. و اما اینکه بعضی از مفسرین پاورقی یکم گفتند جمله او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیئون درباره مسیلمه کذاب نازل شده که ادعای نبوت می کرده صحیح نیست و با سیاق آیات همانطوری که دانستید سازگار نمی باشد، گرچه کلام مزبور با صرف نظر از سیاق اعم است. علاوه بر این که سوره انعام همچنان که مکرر گفته ایم سوره است مکی و مسیلمه کذاب ادعای نبوتش بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده، گویند که مفسر مزبور عقیده دارد که آیه مورد بحث از میان آیات این سوره در مدینه نازل شده، ولیکن انشاءالله به زودی در بحث روایتی ما خواهد آمد که این ادعا نیز صحیح نیست. پاورقی 1 تفسیر المنار جلد 7 صفحه 624.